اگر اسلام نیاوری کشته خواهی شد. در نتیجه با کراهت و ناراحتی اسلام را پذیرفت. در این زمان همسرش هند که در جنگ احد برخی از نزدیکترین بستگانش کشته شده بودند با این اقدام ابو سفیان مخالفت کرد. معاویه فرزند ابو سفیان هم با سرودن اشعاری فریاد زد اسلام را نپذیر که ما را رسوا خواهی کرد و در ادامه با یادآوری بستگان نزدیک دودمانش که در جنگ با پیامبر کشته شده بودند دوباره گفت یک لحظه اسلام را نپذیر که بر گردن ما بار تنگ می‌گذاری. مرگ برای ما آسان‌تر است از ملامت و سرزنش دشمنان ما که بگویند فرزند حرب. ابو سفیان از روی ترس و وحشت از بت عزا روی گردانید. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 102. متاسفانه با وجود چنین سابقه ای معاویه در دوران خلیفه دوم حاکم شام شد. در واقع با انتخاب معاویه تداوم سیاست شوم مخالفت با پیامبر به بنی امیه سپرده شد. تا گذشته از خارج کردن علی علیه السلام و آل بنی هاشم از گردونه خلافت و امامت بتوانند پس از گذشت زمان اسلام را تحریف و نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را محو کنند. امام صادق نبیره گرانقدر پیامبر مکرم اسلام در این باره فرمود بنی امیه را به سوی پیمانشان خواندند تا آنکه بعد از پیامبر امر امامت را از میان ما بردارند. بنابراین پایه‌گذاران سقیفه با انتصاب معاویه نقش اساسی در بسترسازی سیاست محو نام و آیین رسول گرامی اسلام داشتند. محمد ابن ابی بکر که از انحراف‌های پیش آمده در دوران معاویه به شدت رنج می برد به خصوص زمانی که دید معاویه توانسته است به تمام خواسته های خود دست پیدا کند نامه اعتراض‌آمیزی به او نوشت و اظهار داشت تو لعنت شده ای، پسر لعنت شده ای، تو و پدرت همواره در صدد برپا کردن آشوب علیه دین خدا بودید و پیوسته برای خاموش کردن نور خدا تلاش کردید. افراد فریب خورده را دور خود جمع کردید و مال و ثروت به آنها بخشیدید و علیه پیامبر تحریک می‌کردید. پدرت ابو سفیان با همین دیدگاه مرد و تو به همان نگرش راه او را ادامه دادی. در اطراف تو همان باقی مانده های احزاب و سران منافقین جمع شده و به تو پناه آوردند و در زمان رسول خدا سرگرم توت آفرینی و ایجاد تفرقه در جامعه بودید. از سوی دیگر دلیل عظمت و شایستگی علی علیه السلام با آن همه فضیلت ها و سابقه درخشان یاران با وفای او از مهاجرین و انصارند که فضیلت و برتری را در پیروی از او و شقاوت و گناه را در مخالفت با او می دانستند. پس وای بر تو چگونه خود را با علی برابر می دانی در صورتی که او وارث رسول خدا و وصی جانشین اوست. پیامبر او را محرم اسرار خود می دانست و در برنامه ریزی هایش از او نظر خواهی می کرد ولی تو و دودمانت دشمن پیامبر بوده و هستید. معاویه پس از دریافت نامه محمد ابن ابی بکر در پاسخ اون نوشت در زمان گذشته ما بودیم و پدر تو ابو بکر هم با ما بود و فضیلت علی و لازم بودن حق او را به خوبی می شناختیم. در آن هنگام خدا آنچه را برای پیامبرش خواسته بود برگزید و وعده خود را درباره او تمام نموده و دعوت او را آشکار ساخت و حجت او را روشن کرد و او را به بارگاه خود فرا خواند. معاویه سپس نامه خود را به این گونه ادامه داد اولین کسانی که حق علی را گرفتند و با خلافتش مخالفت ورزیدند پدر تو و فاروقش عمر بود. اگر جایگاهی را که ما گرفته ایم درست و به حق است پدرت نیز برای اولین بار موقعیت خلافت را به خود اختصاص داد و اگر ما به ناحق و با جور و ستم آن را به دست آورده ایم پدرت ابو بکر پایه‌گذار آن بود و ما ادامه دهنده راه او هستیم و ما به رفتار او اقتدا کردیم و همان کاری را که پدرت کرد ما انجام دادیم. پس تو یا عیب‌جویی پدرت باش و یا این مسئله را رها کن و مسکوت بگذار. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 3 صفحه 189. جهت معاویه در دوران حکومت ننگین خود دست به جنایات و تحریفات زیادی زد. او توانست با تطمیع افراد خود فروخته روایات فراوانی جعل کند و علی علیه السلام را نیز باز هم با جعل روایات آنچنان از چشم جامعه انداخت که تا مدت نیم قرن برخی از مردم ناآگاه و خطبای مزدور و دین به دنیا فروخته او را لعن و نفرین می کردند. معاویه طبق بخشنامه های متعددی به کارگزاران خود دستور داد نام شیعیان را از تمام دفاتر حذف و آنان را از کار برکنار و حقوقشان را قطع کنند. از این گذشته در عصر زمامداری او جمع زیادی از شیعیان را سرکوب، تبعید و اعدام کرد. و در دوران امامت حسن ابن علی علیه السلام پیمان نامه صلحی را که امضا کرده بود پاره کرد و مقدمات شهادت او را توسط همسرش فراهم کرد. معاویه در نهایت فرزندش یزید را جانشین خود ساخت. یزیدی که سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام دربارش فرمود یزید فردی شرابخوار که دستش به خون افراد بیگناه آلوده است و شخصی است که حریم دستورات الهی را در هم شکسته و در مقابل همگان مرتکب فسق و گناه می گردد و من هرگز با چنین عنصری بیعت نمی کنم. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 216. یزید در طول کوتاه مدت دوران حکومتش دست به 3 فاجعه زد. در اولین سال حکومت خود فاجعه کربلا را آفرید و دستور شهادت فاجعه بار امام حسین علیه السلام و یارانش را صادر کرد. زنان و مردان آنها را به اسارت درآورد، سرهای بریده شهدا را بر نیزه کرد و خاندان اسمت و طهارت را با اتهام سنگین خروج از دین وارد کوفه و شام ساخت. در سال دوم حکومت سپاهیانش وارد مدینه شدند و به قتل و غارت مردم بیگناه پرداختند. به نوامیس آنها تجاوز کرد و حرم پیامبر را مورد تعرض قرار داد. یزید در سال سوم حکومت خود کعبه را به آتش کشید و به این ترتیب تمام مقدسات دینی را از چشم جامعه انداخت و در نهایت گفت بنی هاشم برای چند سباهی وارد بازی قدرت شدند و از وی هم هیچ خبری نبود. بدین ترتیب آنچه در سقیفه رخ داد در فاجعه روز 10 محرم سال 61 هجری به اوج خود رسید. دوستان عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما دوستان قرار گرفته باشد. در پایان با تسلیت مجدد سال روز شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان از همگی شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده برنامه نوآوری شما را دعوت به همراهی می کند. بشنوید.
نوآوری به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، با ابداع یک تکنیک پزشکی جدید توسط محقق ایرانی، بازسازی بافت عضلانی قلب با پرینتر 3D امکان پذیر شد. یکی از مشکلات در درمان قلب بعد از حملات قلبی نداشتن قابلیت خود ترمیمی این اندام است. محققان برای رفع این مشکل در تهیه عکس‌های مورد نیاز برای بافت قلبی، سلول‌های قلبی پرینت شده 3D را به صورت تکه‌های قلبی تهیه کرده‌اند که سلول‌های درون آن توانایی رشد دارند. تکنیک تصویربرداری طراحی شده در روند این مطالعه به محققان امکان می‌دهد تکه قلبی پرینت شده سه‌بعدی را در روند بهبود آسیب مانیتور کنند. چندی پیش در دنیای علم و فناوری، محققان ایرانی در حوزه فناوری نانو به موفقیت‌های دست یافتند. تولید اسپری ضد عفونی کننده زخم نانویی، تولید نانو نخ‌های شیشه‌ای ضد آتش و افزایش کارایی بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر با روغن ذرت با فناوری نانو از جمله این دستاوردها بود. بله عزیزان، محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید اسپری ضد عفونی کننده زخم با فناوری نانو شدند. این اسپری ضد عفونی کننده زخم طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌های بیماریزا را حداکثر در مدت 5 دقیقه از بین می‌برد. تمیز کردن جراحت‌ها و سوختگی‌ها بدون سوزش، بدون بو، بدون الکل، بدون رنگ، بدون حساسیت و تسریع بهبود زخم از ویژگی‌های این اسپری به شمار می‌رود. پژوهشگران دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر تهران در یک تحقیقات آزمایشگاهی موفق به تولید نانو الیاف شیشه‌ای با قابلیت استفاده در تولید عایق‌های صوتی و تولید پارچه‌های ضد آتش شدند. به گفته محقق این طرح، کاربرد این الیاف به خصوص برای صنایعی که نیاز به استحکام بالا دارند مانند کامپوزیت‌های سبک یا در مواردی که نیاز به مواد عایق صوت یا ضد آتش است بسیار اهمیت دارد. با فناوری نانو افزایش کارایی بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر با روغن ذرت توسط محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه تبریز محقق شد. از آنجا که بخش زیادی از ماده تشکیل دهنده بسته‌بندی‌ها را مواد تخریب ناپذیر تشکیل می‌دهند، حجم زیادی از زباله‌ها و آلاینده‌های زیست محیطی را بسته‌بندی مواد غذایی تشکیل می‌دهند. به همین دلیل مطالعات بسیاری در خصوص کاربرد مواد زیست تخریب پذیر به عنوان مواد اولیه بسته‌بندی مواد غذایی انجام شده است و تلاش برای بهبود کارایی آنها همچنان ادامه دارد. به گفته محقق این طرح، پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و لیپیدهای خوراکی به عنوان منابع تولید بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر هستند و یکی از مهمترین پروتئین‌های خوراکی ژلاتین است که به دلیل خواص بافتی مناسب مورد توجه قرار گرفته است. البته نفوذ بخار آب به داخل آن استفاده از این منابع را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. در طرح ارائه شده توسط محققان ایرانی با استفاده از نانو ذرات با خاصیت ضد میکروبی و همچنین روغن ذرت، خواص فیلم ژلاتینی بهبود یافته است. با اضافه کردن نانو ذرات ضد میکروبی علاوه بر اینکه خاصیت ضد باکتری به فیلم القا شده، خواص مکانیکی و حرارتی فیلم بهبود یافته است. همچنین روغن ذرت باعث شده از مقاومت فیلم در برابر نفوذ بخار آب افزایش یابد. با استفاده از این بسته‌بندی‌های تخریب پذیر حجم بالایی از آلودگی‌های زیست محیطی حذف خواهد شد. عزیزان، در یک یافته جدید پزشکی، محققان دانشگاه بوستون نوع جدیدی از سلول‌ها را در ریه انسان‌ها شناسایی کردند که می‌تواند در برابر یک باکتری خطرناک مسئولیت طبیعی ایجاد کند. این باکتری یکی از عوامل اصلی ابتلای انسان‌ها به بیماری ذات‌الریه در جهان است. سلول‌های شناسایی شده برگرفته از ژنی به نام MIWI است. این گروه از ژن‌ها به ایجاد درست و مناسب اسپرم در بدن انسان کمک می‌کند و تنها در میان سلول‌های مردان وجود دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه بوستون، ژن‌های MIWI که در سلول‌های انسان وجود دارد، علاوه بر وظیفه اصلی خود، قادر به مبارزه با عفونت‌های ریه هم هستند. به گفته دانشمندان، این ژن‌ها عفونت‌هایی را که وارد ریه شده است، از آن خارج و در صورت نفوذ عفونت به ریه آن را کنترل و از تشدید آن جلوگیری می‌کنند. با توجه به اینکه بیماری ذات‌الریه مهمترین عامل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در جهان است، این کشف مهم علمی می‌تواند به ابداع روش‌های جدید برای مقابله با این بیماری منجر شود. محققان دانشگاه‌های کلمبیا و کارولینای شمالی نیز موفق شدند از یک نوع چسب پوست جدید برای حل مشکل چاقی در موش‌ها استفاده کنند. تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان دنبال راهی برای حل مشکل چاقی خود هستند و دوست دارند با کمترین زحمت چربی‌های دور شکم خود را آب کنند. این محققان امیدوارند با این روش بتوانند به لاغر کردن انسان‌ها به خصوص افرادی که از چاقی شکمی رنج می‌برند کمک کنند. این چسب پوست چربی سفید که انرژی در آن ذخیره شده را به چربی قهوه‌ای انرژی سوز تبدیل می‌کنند و برای این کار متابولیسم بدن را افزایش می‌دهند. پیش از این برای ایجاد چنین تحولی از روش تزریق به زیر پوست یا دیگر روش‌های پرهزینه و وقتگیر استفاده می‌شد که عوارض جانبی نیز به همراه داشت و برای دیگر بخش‌های بدن مشکلاتی از جمله ناراحتی معده، شکستگی استخوان و حتی افزایش وزن در دراز مدت ایجاد می‌کرد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار. التماس دعا.
یاران جان، تکرار نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، کارگردان جواد پیشگر، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت نهم،
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود بر شما شنوندگان داستان دلنشین امیرارسلان نامدار. پیش از این شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چنین گفتند که 18 سال از به دنیا آمدن امیرارسلان گذشته است. جوانی دلیر و هوشمند که پهلوان الماس خان و سام خان را می کشد و سرزمین پدریش را پس می گیرد. وی فرزند ملکشاه رومی است و تصویر فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگ را می بیند و دلداده او می شود. با نام و لباس مبدل به ولایت پتروس می دود. فرخ لقا نیز با دیدن تصویر او عاشق امیرارسلان می شود. با تدبیر خواجه طاووس در تماشاخانه خواجه کاووس برادرش به کار مشغول می شود. برای فرخ لقا خواستگار آمده است. نام جوان امیر هوشنگ است و فرزند پاپادشاه است. شمس وزیر این وصلت را به صلاح نمی داند. با دسیسه قمر وزیر، شمس وزیر به دستور پتروس شاه به محبس می افتد. فرخ لقا افسرده و غمزده است تا اینکه به سال دیدار وی با امیرارسلان فراهم می شود. امیرارسلان تصمیم می گیرد لباس شبروی بپوشد و به کلیسایی برود که فرخ لقا و امیر هوشنگ در آنند. و حال بشنوید ادامه ماجرا.
پروردگار من، تو میدانی پناه به درگاه تو آوردم. روا مدار که من در سن جوانی با دل پر درد جام زهر را بنوشم، آن بیچاره خودش را از فراق من بکشد و هر دو ناکام و محروم شویم. خدایا، تو میدانی عشق امیرارسلان به چه پایه در من اثر کرده است. روز اول با تو شرط کردم به جز امیرارسلان نگذارم دست احدی به من برسد. خدای من، تو شاهد باش، من در وفای امیرارسلان این جام زهر را می نوشم.
بیمروخم، چه میکنی؟ بگذار زمین که رسیدم. میخواستی چه کنی؟
تو کجا بودی؟ آمد اینجا چه کنی؟
تصدقت شدم، جذبه عشق این کارها را میکند. از روم تا اینجا آمدم، از خانه خواجه طاووس تا اینجا نمیتوانم بیایم.
چطور به کلیسا آمدی؟
وقتی تو را به کلیسا آوردند نزدیک بود جانم به در رود. لباس شبروی پوشیدم آمدم، به طبقه بالای کلیسا رفتم، دیدم امیر هوشنگ تنها نشسته است. خواستم او را بکشم، از تو ترسیدم، او را وا گذاشتم و تو را اینجا پیدا کردم. بگو تو اینجا چه میکنی؟
وقتی من را داخل کلیسا کردند و با امیر هوشنگ تنها شدیم، از او خواستم بروم 2 ساعت نماز و عبادت کنم. آن بیچاره هم باور کرد و گفت برو. الان 3 ساعت هست اینجا نشستم. میترسم امیر هوشنگ بیاید، او خیلی شجاع است، میترسم چشم زخمی به تو برسد.
من که بروم، تو به نزد امیر هوشنگ باز میگردی؟
تو که بروی، من این جام زهر را مینوشم و میمیرم. تو دیگر در این شهر نمان، به روم برو و به امر پادشاهی مشغول شو.
باشد، میروم.
دوست و مادرم را به ازای ابن نشانم
بگیر.
امیر هوشنگ را کشتی؟
میخواستی نکشم و رقیب زنده بماند؟
قربان دست و بازویت، خوب کردی کشتی، خوب کردی. اما میدانم فساد برپا میشود.
کاری بود و شد، حالا هم هرچی میشود بشود. دل من و تو که از غم خلاص شد دیگر تشویش نداریم.
میترسم تو بیاید.
بیاید؟ نه از کشتن، نه از بستن، ندارم هیچ پروایی. من آن روزی که اینجا پا نهادم ترک سر کردم.
تو نمیترسی؟ نترس. من فردا چه کنم؟
برو و در بسترت بخواب. صبح اگر از تو بپرسند امیر هوشنگ را که کشت، بگو نمیدانم. بگو دیشب امیر هوشنگ گفت 2 ساعت بروم عبادت کنم و من دیدم دیر کرد و نیامد و دیگر نمیدانم چه شد. خیلی هم زاری کن، خودت را بزن، یقه پاره کن، هرچی قوه داری شیون کن. حال دیگر برو، برو و بخواب. برو. چه خاجی در صدر کلیسا آویختند، از 100 من طلای ناوبان را ساختند، به قدر 20 من جواهر بران کار کردند. 2 ماه متجاوز است در خانه خواجه طاووس هستم، منفعتی که باید از من به او برسد نرسیده است. این خاج را برای او میبرم.
امیر هوشنگ را کشتند قمر وزیر.
کسی او را کشته است؟
نمیدونم. صبح ما آمدیم به زیارت، نعش امیر هوشنگ را دیدیم که به این صورت افتاده.
هر که این شمشیر را زده است قوت بازوی رستم و اسفندیار با او. قربانت شوم ملک آفا، گریه نکنید، ساعتی آرام بگیرید ببینم چطور شده است. دیشب که امیر هوشنگ نزد تو بود، چه شد او را کشتن؟
وزیر من چه میدانم کدام دست بریده این خاک را بر سر من بدبخت ریخت. دیشب امیر هوشنگ گفت ملکه بروم 2 ساعت کنار خواجه اعظم عبادت کنم و رفت. 2 ساعت به انتظار نشستم نیامد، چون خسته بودم خوابیدم. حال که برخواستم این هنگامه را میبینم، ای خدا من بدون اون چگونه زندگی کنم؟ کدام ظالم نگذاشت من عروسی کنم؟ الهی که به قدم عیسی ابن مریم گرفتار شود.
آرام بگیرید، آرام بگیرید، چون این بر سر روی خود نزنید، گرگه نکنید.
بگذارید خود را هلاک کنم، دیگر زندگانی به چه کار من میخورم؟
خاج، خاج، خاج اعظم نیست، آن را دزدیدند. ای وای بر ما، وای بر ما، وای بر ما.
این هیاهو برای چیز قمر وزیر؟
قربانت گردم،
وای بر
امیر هوشنگ را کشتند.
چگونه؟ کی؟
نمیدانم، هیچ نمیدانی.
غم مخور فرزند، مطمئن باش قاتلش را پیدا می کنیم. شکر خدا که به تو ضرری نرسید. وزیر چه خواهد شد؟ وزیر و امیران با پادشاه بفهمند قوقا به پا می کنند.
چه می گویی پتروس جا؟ خواجه اعظم را بردن؟ می دانی معنیش چیست؟
این کار را که کرده است؟
ای پادشاه ظالم، تاج و تختت سرنگون شود که در عهد تو چه خفت ها بر سر ما آمد. چرا در دولت پادشاهی دیگر چنین اتفاقی نیفتاد؟ خدا خانت را خراب کند که خانه ما را خراب کردی. به خواجه اعظم و عیسی ابن مریم دشمنی کردم تا برنده خاک را نگیری آرام نمیگیرم.
آرام باش پاپ اعظم. دست خاک را پیدا میکنم و 20 من طلا هم به آن اضافه میکنم.
همگی بروید، همگی بروید. باید با پتروس شاه گفتگو کنم تا راه چاره بیاریم. فرخ لقا را نیز همراه ببرید. بروید.
Oh, my God.
این کار کار کیست قمر وزیر؟ آن کس که امیر هوشنگ را کشته خاج را برای چه برده است؟ از خاج پروایی نکرد و حرمت کلیسا را منظور نداشت؟
قربانت گردم، این را یک قلم بدانید. آن کس که این کار را کرده مذهبش البته سوای مذهب عیسویان بوده و اعتقادی به خاج اعظم نداشته است، فقط طلا و جواهرش را دیده است. برای بردن خاج آمده، امیر هوشنگ را کشته، خاج را هم برده است و هر کس هست اهل فرنگ.
بس کن ای نمک به حرام.
ای داد،
هر که می کشم از دست تو می کشم. این همه بلا را تو بر سر من آورده ای. روز اول که شمس وزیر گفت دختر به امیر هوشنگ نده و اگر این کار را بکنی شهر به هم میخورد و دختر قسمت امیر هوشنگ نیست، تو سخت ایستادی که دروغ میگوید. میدانم پاپادشاه از خون پسرش دست نخواهد برداشت و عالم از دست تو به خرابی رفت. چه کنم؟ وقتی خیانت تو بر من ظاهر شد که کار از کار گذشته است. جلاد، بیا گردن قمر وزیر را بزن.
قربانت گردم، گناه تقصیر من چیز که حکم قتل مرا میفرمایید؟
گناه بالاتر از این چیز که میدانستی این همه فتنه با آشوب خواهد شد و از عداوتی که با شمس وزیر داشتی بروز ندادی و هرچه گفت برعکس اون سخن گفتی و این فتنه با آشوب برپا کردی. تو قسم خوردی که اون دروغ میگوید و التزام دادی که اگر حادثه ای شد تو را بکشن.
آن روز شمس وزیر دروغ میگفت.
در هر حال این همه فتنه و فساد را تو فراهم کرده ای و من این همه را از چشم تو میبینم. باید تو را در قصاص خون امیر هوشنگ با خواجه اعظم بکشم.
قربانت شوم، از این که مرا بکشین مملکت آرام میگیرد و قاتل امیر هوشنگ میترسد و پدر امیر هوشنگ از سر خون فرزندش میگذرد و به جنگ شما نخواهد آمد؟ از کجا می دانید آن کس که این دل و جرأت را دارد که شب در کلیسا امیر هوشنگ را که با هزار سوار برابر می کرد بکشد، یک شبم ناغافل بر سر شما نیاید؟ باید اگر راست می گویید قاتل را پیدا کنید و شهر را نظم بدهید. از کشتن من برای شما چه حاصل می شود؟ بر فرض که همه این تقصیرات را من کرده باشم، کاری باید کرد که قاتل به دست شما بیاید.
راست میگویی، اما اگر میخواهی تو را نکشم باید قاتل امیر هوشنگ و برنده خواجه اعظم را پیدا کنی.
قربانت گردم، مگر من داروغه ولایت هستم یا قاتل و دزد را میشناسم؟ شما در عرض سال مبلغی مواجب و جیره به داروغه می دهید که چون این روزی به درد بخورد و دزد را برای شما بگیرد. بنده که رند و طرارشناس نیستم، به فسی داروغه بیاید و دزد را از او بخواهید.
الماس خان کجا بودی؟
قربانت کردم، در چارسوق به امر شبگردی مشغول بودن.
مرحبا به تو داروغه. دیشب در کلیسا داماد مرا کشتند و خواجه اعظم را دزدیدند. کار کیست الماس خان؟ آیا صاحب این بازو را دیده ای؟
قربانت کردم، نمیدانم کار کیست و او را ندیدم، اما هر که هست جرأت شیر نر و زهره ببر دارد و یکی از شجاعان و رندان جهان است. این طور شمشیر زدن کار هر کس نیست.
هر کس بوده ناغافل و از پشت سر امیر هوشنگ را کشته است.
از چه بابت میگویید؟
به واسطه اینکه امیر هوشنگ با هزار سوار برابری میکرد.
قربانت کردم، آن کسی که امیر هوشنگ را کشته است به جلال خدا قسم رستم نمیتواند با او برابری کند. اسفندیار تا به یک ساعت میدانش را ندارد.
به هر صورت تو داروغه مملکت منی. من کشنده امیر هوشنگ و برنده خاج را از تو میخواهم.
به اقبال بی زوالت اگر رستم باشد به چنگش میآورم. عهد کردم همین امروز او را دست بسته به حضورت بیاورم.
آفرین الماس خان، خلعت بیاورید.
منتگذار شما هستم شاه فرنگ.
عجیب از الماس خان هراس به دلم افتاده خواجه کاووس. هرچه میکنم دلم آرام نمیگیرد.
جوان، الحذر از این شخص که در دنیا از شجاعت نصیب ندارد. نمیدانی چقدر مکار است. خدا ما را از شر این سگ محافظت کند. الیاس، شربت بیاور.
زهر مار کوفت بخوری.
برای شربت ببر. نتلاش نکن.
اصلاه خوش آمدید وزیر.
بیا کنار من بنشین.
در خدمتم
امیرالسلام. پادشاه روم، رنگ و رو باخته ای. تو چه می شود؟ هم از خوشحالی نزدیک از دیوانه شوی و هم ترسیده ای.
وزیر، به جلال خدا پادشاه روم نیستم و کاری نکردم که بترسم و رنگ هم نباختم و اتفاقی هم نیفتاده که خوشحال باشم.
خوشحالی از این بیشتر چیز که دیشب به ضرب شمشیر در پیش یارت رقیب را کشتی.
چه؟
بنازم به غیرتت خوشم آمد. حالا دانستم پادشاهان چه اندازه صاحب غیرت هستند. بی مروت امیر هوشنگ بیچاره را کشتی. خوب کردی، حقت بود. اما خواجه اعظم را چرا دزدیدی؟ او با تو چه بدی کرده بود؟ پسر، این چه خبتی بود که کردی؟ تو که دوست نیستی، خاک را میخواستی که کنی؟
من امیر ارسلان نیستم. تو چرا اینقدر مرا اذیت میکنی؟ اگر میخواهی مرا به کشتن بدهی چرا معطلم میکنی؟ چرا به من بهتان میزنی؟
جوان، الحق دشمن خودت را خوب شناختی. اگر من دشمن تو بودم، شب اول که پتروس شاه تو را دیده بود میگفتم این امیر ارسلان رومیست و تو را به کشتن میدادم. یا امروز که مرا محض خاطر تو زیر شمشیر نشاندند تو را نشان میدادم. خودت فکر کن، هیچ نوکری در حق آقایش اینقدر دوستی میکنه. خواب یه نعمان که لاف به پدری تو را میزد چون خدمتی به تو نکرده است. بگذار پدرانه نصیحتی به تو بکنم. از من بشنو، به ناحق خودت را به کشتن نده. حیف است، اول جوانی توست.
بفرمایید.
من که میدانم تو خودتم میدانی که امیر هوشنگ را کشته ای و خواجه اعظم را برده ای و خاج الان در خانه خواجه کاووس است. الماس خان داروغ را هم که دیدی چه جانوری است. به محض اینکه چشمش به تو بیفتد تو را میشناسد و دستگیرت میکند. الماس خان قمر وزیر نیست که محبت کند، امانت نمیدهد. جوان، حالا که کار را به اینجا رساندی یک کلام به من بگو ارسلانم، و تا الماس خان تو را ندیده تو را به دست خواجه کاووس میدهم. ببرد در خانهش تا دو ساعت که از شب گذشته تو را بردارد بیاورد در باغ من و تو دست بیعت به من بده. عهد میبندم که به فاصله 10 روز دست فرخ لقا را به دستت بدهم و خودم هم دست از وزارت پتروس شاه بردارم. تو را یک ماهه با ملکه به ملک قسطنطنیه روم برسانم. آن وقت اگر تو احسانی داری در حق من بکن. حالا تو را به دین و مذهبی که داری راستش را بگو.
چرا من هرچه قسم میخورم تو حرف خودت را میزنی؟ من امیر ارسلانی نمیشناسم و نمیدانم کیست. چند بار بگویم
از این حرفا گذشته است، حالا باید حفظ جان تو را کرد. میخوای ارسلان باش، میخوای نباش، من همینقدر میدانم الماس خان چشمش به تو بیفتد تو را به کشتن میدهد و فساد میکند. آنکه اجالتاً به تو میگویم بشنو، برخیز با خواجه کاووس برو و در خانه او باش. شبم به اتفاق پدر و عمویت به خانه من بیا، نباید در تیرس الماس خان باشی. خواجه کاووس کجاست؟
در اتاق پشت قهوه خانه با پدرم خواجه طاووس اختلاط میکنه.
برو برو به آنها بگو بیایند، کارشان دارم.
اصلاه قمر وزیر اینجاست، میخواهد با شما صحبت کند.
بیا خواجه طاووس، چه از جان ما میخواهد نمیدانم. خراب شود این تماشا خانه و قهوه خانه تا او دیگر نیاید. نفس است نفس.
بیایید بیایید اینجا بنشینید تا برایتان بگویم.
در خدمتی.
شما دو نفر نوکر قدیمی پتروس شاه هستید. حالا نزدیک به 5 ماه است که امیر ارسلان شاه رومی را آورده اید و در خانه خود نگهداری میکنید و من روز اول دانستم، اما نمیدانم خدا چه محبتی از این جوان در دل من انداخته است که او را دوست میدارم تا این حد که پادشاه مرا به زیر تیغ نشاند و من ابراز نکردم. با وصف این که می دانستم امیر هوشنگ را این جوان کشته است و خواجه اعظم در خانه شماست، هیچ نگفتم و همه آنها به کنار. این تقصیرات به گردن شماست که از روز اول یاری در حق این جوان کردید و او را از من ترساندید. و همه اینا به کنار، دیشب چرا گذاشتید این پسر از خانه بیرون بیاید؟ او عاشق بود و دیوانه. گوش کنید چه میگویم. اگر الماس خان این جوان را ببیند او را میگیرد. تا الماس خان امیر ارسلان را ندیده است، او را ببرید و در خانه خودتان پنهان کنید. همین که 2 ساعت از شب گذشت او را به باغ من بیاورید و به دست من بسپارید. بگذارید چند روزی پیش من باشد تا این فتنه و آشوب آرام بگیرد. آن وقت من راهش میاندازم که برود. من میروم، دیگر نشستن من در اینجا خوب نیست. نگذارید الماس خان او را ببیند.
جوان، اجوز این حرف ها که قمر وزیر زد چاره دیگر نداری و از شر الماس خان ایمن نیستی.
نمیدانم این قمر وزیر چه فکری برای من دارد. یقین میدانم او دشمن جان من است. پس این دوستی ها چیست در حق من میکند؟
در هر صورت دوست است یا دشمن، این حرف را به مصلحت تو زده است. حالا دیگر بهتر است برویم.
من آمادم، برویم.
برویم.
نمیدانم مردم شهر چرا تا این اندازه افسردن.
این که میدانی چه داغی بر دلشان نهاده ای جواب؟ خواجه کلیسا را دزدیده ای و جوانی مثل امیر هوشنگ را کشته ای. باز میگویی اهل شهر چرا آزرده خاطرند؟ تو تونتر برویم، تونتر برویم. به پشت سر خود هم نگاه نکنید که کیز.
بیست شما، بیست.
شنونده های گرانقدر، تکرار حکایت آیه ها تقدیمتان می گردد. بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها برای دقایقی همراه شما خواهم بود. همراهان گرانقدر، جا دارد قبل از آغاز برنامه، فرارسیدن ایام سال روز شهادت حضرت عبدالله حسین علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین یاران وفادارشون رو به همه شما دوستداران خاندان اسمت و طهارت علیکم السلام تسلیت و تعزیت عرض کنم. با ما همراه باشید. همراهان گرانقدر، مشرکان مکه همواره در تلاش بودند تا اشتباه یا نقطه ضعفی هر چند کوچک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیابند. اما از آنجایی که پیامبر از هر گونه خطا و لغزشی مسئول بود، هیچ نتیجه‌ای نمی گرفتند. در نهایت طی مشورتی که با یکدیگر داشتند، به این تفاهم رسیدند که به سراغ کسانی بروند که تبحر بیشتری در مسائل اعتقادی و معرفتی دارند. آنها می‌خواستند با طرح مسائل پیچیده و سوال‌های سخت ماورای طبیعه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میزان علم و آگاهی ایشان را زیر سوال ببرند و اینگونه دین توحیدی اسلام را از اعتبار بیاندازند. یهودیانی که در حجاز زندگی می کردند به جهت علمی و دارا بودن کتاب آسمانی تورات بر بقیه مردم منطقه برتری داشتند. لذا مشرکان مکه هیئتی را به یثرب فرستادند تا از علمای یهود آن منطقه راهکاری برای مبارزه با محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیابند. برخی گفتند این هیئت دو نفر بودند و برخی گفتند دو نفر و سرپرست هم داشتند. این دو نفر شاخص، یکی نضر بن حارث پسر خاله پیامبر و دشمن اسلام و دیگری عقبه بن ابی معیط همسایه پیامبر و دشمن اسلام بود. آنان به یهودیان گفتند فردی در میان ما پیدا شده که مدعی است پیامبر خداست. بین ما تفرقه ایجاد کرده و جوانان و بردگان ما را از ما گرفته است. شما که اهل کتاب هستید چند سؤال پیچیده را مطرح کنید تا ما از او بپرسیم و ببینیم میتواند جواب دهد یا خیر. این یهودیان که در شمال حجاز به خصوص یثرب ساکن شده بودند به این دلیل به این منطقه هجرت کرده بودند تا تحقق پیشبینی های علمای قدیم خود را از نزدیک نظاره کنند. آنان در یثرب منتظر ظهور آخرین پیامبر بودند تا اولین گروندگان به او باشند. لذا به حوادث مکه بی‌اعتنا بودند و در برابر این هیئت که از مکه آمده بودند حساس نشدند. یهودیان سه سوال را به مشرکان آموختند. اول اینکه حقیقت روح چیست؟ دوم آن جهانگشایی که شرق و غرب عالم را گرفت و قدرت یافت که بود؟ و سوال سوم اینکه جوانانی که برای حفظ ایمانشان در آثار گذشته ناپدید شدند چه کسانی بودند؟ چند نفر بودند و چه سرنوشتی پیدا کردند؟ البته یهودیان پاسخ این سوالات را نیز به مشرکان دادند و گفتند اگر پاسخ صحیح داد بدانید از ادیان الهی اطلاع دارد و اگر پاسخ صحیح نداد بدانید دروغگویی بیش نیست. مشرکان پس از دریافت این سپرسش بیدرنگ به مکه آمدند و در حضور سران قریش پیامبر اسلام را به مناظره فراخواندند. هنگامی که مشرکان این سه موضوع را از پیامبر پرسیدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن پاسخ خیش را به فردا نهاد. پیامبر در این هنگام درباره موکول کردن به فردا کلمه انشاء الله را نگفت. مشرکان فردای آن روز آمدند. پیامبر باز هم فرمود فردا بیایید. پیامبر منتظر بود فرشته وحی پاسخ را بیاورد، ولی جبرئیل نازل نشد. مشرکان که درنگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دیدند او را دروغگو نامیدند و فرصت طلبان به او نسبت‌های ناروا دادند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شتابی نداشت، زیرا مصلحتی را در این تأخیر نهفته می‌دید. وی مطمئن بود که جبرئیل پاسخ او را خواهد آورد. با این حال گروهی سست ایمان در حقانیت پیامبر تردید کرده و به مشرکان پیوستند. قرآن یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی دارد. بنابر روایات نزول دفعی در شب قدری که برخی سال اول یا دوم یا سوم گفتند اتفاق افتاده است. به هر حال در این مقطع میبایست کل قرآن در سینه و ذهن پیامبر باشد. اما تا خدا اراده نکند، پیامبر نمیتواند از آن قرآنی که در سینه دارد بهره ببرد. پس از 15 روز و به نقلی دیگر پس از 40 روز از انقطاع وحی، جبرئیل نازل شد. پیامبر پرسید: برادرم چرا دیر کردی؟ من بی صبرانه مشتاق دیدار تو بودم. میدانی که این تأخیر بر من چه سخت گذشت. جبرئیل گفت: من نیز مشتاق دیدار تو هستم، ولی مأمور هستم و انجام وظیفه می کنم. من برای آمدن دستوری نداشتم. این هنگام آیه 64 سوره شریفه مریم نازل شد. فرمود: و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا و ما رسولان و فرشتگان خدا جز به امر خدای تو از عالم بالا نازل نمی شویم. اوست که بر همه جهانهای پیش رو و پشت سر ما و بین آنها هر چه هست به احاطه علمی آگاه است و پروردگارت هرگز چیزی را فراموش نخواهد کرد. شنوندگان ارجمند، با پایان یافتن فرصت این برنامه شما خوبان را به خداوند منان می سپاریم. تا برنامه دیگر و شأن نزول دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان، عزیزان، امراهان، در ماه محرم اگر زنجیر میزنیم، قبل از آن زنجیر قفلت از پای خود باز کرده باشیم. اگر که سینه میزنیم، قبل از آن سینه دردمندی را از غم و آه پاک کرده باشیم. خوب است اگر اشک میریزیم، قبل از آن اشک از چهره مظلومی پاک کرده باشیم. تا سوعا و هاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان تسلیت باد. دوستان خوبم، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در شب عاشورا، شب شهادت حضرت امام حسین علیه السلام. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. عزاداری ها و سوگواری هایتان قبول باشد. یک بار دیگر تسلیت عرض می کنیم. ایام عاشورا، ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را حضور شما خوبان. خداوند یار و نگهدارتان. شبتان بخیر.
قرار بده و امیدوارم که انشالله در این ایام دعاهای امام زمان در حق همه ما به اجابت برسه.
فرهنگ حسینی در جامعه امروز ایران، مخصوصا نسل جوان، چه کارکرد عملی میتونه داشته باشه؟
خب ما همونجوری که میدونیم، در واقع در سیره و رفتار امام حسین علیه السلام خیلی فاکتورهای مهمی وجود داره. حالا عمدتا مردم ما این بازه زمانی که امام حسین علیه السلام در کربلا حضور پیدا میکنند خیلی بهتر میشناسند، اما از سیره عملی حضرت در طول سالهای زندگیشون که در واقع 57 سال حضرت زندگی کردن در این دنیا، خب خیلی اطلاع ندارن. شاید یکی از مهمترین در واقع فرهنگ هایی که ما میتونیم از امام حسین علیه السلام بگیریم و درس بگیریم، اون فرهنگ همدلی و مواساتی است که در واقع ایجاد شده. نمونه خیلی بارز این تبلور این فرهنگ رو ما در 40 میبینیم، اتفاقی که خب هر ساله داره میفته از نقاط مختلف دنیا، حتی با ادیان مختلف ورود پیدا میکنن در این پیاده روی 40. در ادیان مختلف در درون همدیگه حرکت میکنن بدون اینکه کسی متعرض دیگری بشه، یا مثلا نژادش متفاوت باشه، رنگ پوستش متفاوت باشه، همه یک جور دیده میشن اونجا. این در واقع همون چیزیست که امام حسین علیه السلام از ما میطلبه، که مردم رو همه رو با یک چشم ببینیم. یکی دیگر از فرهنگ‌هایی که من به نظرم خیلی مهم هست و میشه روش مانور داد، همین بحث روحی آزادمنشی و حریتی است که ابوالعباس علیه السلام و اصحابشون داشتن. حالا من ازش یاد میکنن با عنوان حریت جهانی، این که در واقع تمام مردم دنیا بتونن این گونه بیاندیشن. بیان حضرت هستش میفهمد که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. این آزادگی که عبدالله علیه السلام مطرح میکنه همین حریت جهانی.
جناب صدیقی، برای نیل به یک آرمان شهر حسینی